ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 10 اردیبهشت 1400 هجری شمسی برابر 3 آوریل 2021 میلادی. در دقایق آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. مرداد قاسم‌فر.
سپاس از تو و سلام می کنم به همراهان رادیو فردا. شرکت آلمانی نرم افزاری SAP پذیرفت که به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران بیش از 8 میلیون دلار جریمه بپردازد. به گزارش رویترز، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد این شرکت با نقض تحریم‌ها به مدت 7 سال هزاران نرم افزار به ایران صادر کرده است. بر اساس این گزارش، شرکت SAP پذیرفته است که در ازای عدم تعقیب قضایی در آمریکا بیش از 8 میلیون دلار جریمه بپردازد. وزیر دادگستری آمریکا اعلام کرد شرکت SAP با مقامات آمریکایی کاملا همکاری کرده و برای جبران این مسئله اقداماتی انجام داده است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه و چند مقام بلندپایه امنیت ملی آمریکا، پنجشنبه با یوسی کوهن، رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل موساد، در واشنگتن دیدار کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، این دیدار 2 ساعته دومین نشست این هفته واشنگتن با مقامات ارشد دو کشور بود که در آن نارضایتی اسرائیل از ادامه مذاکرات غیر مستقیم هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده در وین مورد تاکید قرار گرفت. در این نشست وندی شرمن، معاون وزیر خارجه، و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا حضور داشتند. از سوی دیگر یوسی کوهن، رئیس موساد، و گیل آد اردان، سفیر اسرائیل در آمریکا، نمایندگی اسرائیل را در این دیدار بر عهده داشتند. وزارت خارجه آمریکا بدون اشاره به این دیدار گفت دولت بایدن به هماهنگی و شفافیت با اسرائیل در دیپلماسی هسته‌ای خود با ایران متعهد است. عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف تخریب آرامگاه خاوران، محل گورهای دست جمعی ناپدید شدگان قهری و اعدام شدگان فراقانونی در سال 1367 شد. در روزهای گذشته پیروان دیانت بهایی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مجبور شدند تا عزیزان درگذشتشان را نه در گلستان جاوید که در محل گورهای دست جمعی خاوران دفن کنند. عفو بین الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است به اعضای جامعه بهایی اجازه برگزاری تدفین و سوگواری بر اساس اعتقاداتشان داده شود و از آزار و اذیت نظاممند آنها پرهیز شود. محاکمه 3 عضو یک گروه اپوزیسیون ایرانی که متهم به جاسوسی در دانمارک برای عربستان سعودی هستند روز پنجشنبه 9 اردیبهشت آغاز شد. این افراد عضو جنبش عربی آزادی بخش الاهواز موسوم به حرکت النزالند. آنان در ماه فوریه سال 2020 بازداشت شدند و اگر اتهاماتشان ثابت شود تا 12 سال حبس در انتظار آنهاست. این گروه به جاسوسی از سازمان‌ها و افراد در دانمارک و همچنین دریافت پول از عربستان برای ترویج تروریسم در ایران متهمند. آنها این اتهامات را رد می‌کنند. تاکنون هویت این افراد فاش نشده، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه یکی از آنها شهروند دانمارک و 2 تن دیگر پناهنده ایرانی‌اند. وکیل مدافع این افراد گفته است آنان منکر دریافت پول از منابع مختلف از جمله عربستان سعودی نیستند، اما گفتند این پول برای کمک به حرکت النزال و فعالیت‌های سیاسی آنها بوده است. جمهوری اسلامی ایران حرکت النزال را عامل اصلی حمله خونین 31 شهریور 97 در اهواز می‌داند. و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران پیشگام مسیر دوستی و همکاری منطقه‌ای بوده و از تغییر لحن عربستان سعودی استقبال میکند. سعید خطیب‌زاده درباره اظهارات اخیر ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان درباره مناسبات تهران و ریاض گفت دو کشور می توانند با پشت سر گذاشتن اختلافات وارد فصل تازه از تعامل همکاری شوند. بن سلمان ولیعهد پادشاهی سعودی روز سه‌شنبه در یک مصاحبه مطبوعاتی با تکرار این نکته که ریاض با رفتار منفی ایران مشکل دارد گفته بود که عربستان خواهان روابطی خوب با ایران است.
مهداد قاسم‌فر، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. ادامه روند کندی واکسیناسیون در کشور همزمان با تداوم سنگینی سایه کرونا. اعلام ممنوع الخروجی عده‌ای در ارتباط با انتشار مصاحبه وزیر خارجه جمهوری اسلامی.
به احتمال بسیار زیاد این یک پروژه سازمان یافته بوده که به نظر من در ارتباط با فضای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی هم هست.
باز کم آبی و باز خشکسالی. با فرارسیدن فصل گرمای دیگری در ایران نگاهی داریم به مطالب منتشره در شبکه‌های اجتماعی. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. روند واکسیناسیون در کشور همچنان کند گزارش می شود. بر اساس تازه ترین گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، تاکنون نزدیک 800 هزار تن دوز اول واکسن کرونا و بیش از 200 هزار تن دوز دوم را دریافت کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران به بیش از 1 میلیون رسیده است. سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار در ایران، درباره وضعیت کرونا و روند واکسیناسیون در کشور به رادیو فردا میگوید:
ما در ایران صحبت زیاد داشتیم در این زمینه. حالا به هر حال واکسن‌های وارد بشه، در یه مقطعی به نوعی جلوی واردات رو هم می‌خواستن که بگیرن، در حقیقت نفع این که بخوام واکسن داخلی تولید بکنن، که خب این واکسن داخلی به طور کلی پروژهش به تعویق افتاده الان و همینجور که شما میدونین گفتن تا پایان بهار 1400 امکان داره که در حقیقت این واکسن داخلی بتونه تولید بشه، منتها تا الان چیزی در افق به چشم نمیخوره از بحث واکسن داخلی. بنابراین به واکسن‌های چینی و روسی در حقیقت اکتفا کردن و دارن وارد میکنن و بعضا از به اصطلاح برنامه کوواکس هم توانستن تعدادی واکسن بگیرن. اما این رو باید در نظر داشته باشیم ما بالای 80 میلیون نفر جمعیت داریم و گروه‌های پرخطر فراوانی هستند که اینها باید به سرعت بهشون واکسن تزریق بشه، خصوصا با این پیک سوم و چهارم کرونا در ایران وارد مرحله حادی هم شد. یعنی تمام توانش رو این دولت و دستندرکاران هم باید قرار میدادن بر روی مسئله واکسیناسیون و این رو فراهم میکردن. واقعا
آقای مظفر مقدم، الان در کشور مردم افکار عمومی وضعیت رو شما چگونه تشریح میکنین در قبال کرونا و همین مسئله واکسیناسیون؟ که
مردم که خوشبین نیستن، واقعا مردم نسبت به بحث تزریق واکسن خوشبین نیستن، چون حقیقتا اون چی که داریم ما میبینیم در حال حاضر روند بسیار لاک پشتی و قطره چکانی در توزیع واکسن و در تزریق واکسن وجود داره. همینجور که عرض کردم ما گروه های پرخطر فراوانی داریم. همین تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، من بعضا میبینم برای حتی تزریق واکسن به کادر درمان ما میبینیم ازدحام زیادی وجود داره. در جاهای مختلف در شهرداری ها همینجور که دیدید تعداد به اصطلاح دوزهای واکسن محدود هستش و بعد یک عده میان سوء استفاده میکنن و مثلا فرضاً از سهمیه رفتگران و پاکبانان شهرداری که اینا اخشار آسیب پذیر و در خطر هستن، اینا سرقت میکنن به خودشون تزریق میکنن. یعنی میخوام بهتون بگم عدالت توزیعی در همین مقداری هم که وارد شده امروز در کشور شاید وجود نداشته تا به الان، که این باید نظم بگیره به خودش و بعد میباید این واردات به شکل مستمر ادامه پیدا کنه تا حداقل یک بخشی از جمعیت، یک سوم از جمعیت ایران که اینا گروه های پرخطر هستن، حالا کادر درمان هست، سالمندان هستن، کسانی که دارای بیماری های خاص هستن که اینا تعدادشون خیلی زیاد است، اینا باید واکسینه بشن واقعا. بنابراین ما الان نگاه میکنیم میبینیم کشورهای همسایه ایران در منطقه خاورمیانه در واقع اینها روند تزریق واکسن درشون خیلی شتاب گرفته، با سرعت دارن این کار رو میکنن. منتها این مراتب در مورد ایران ما میبینیم دولت جمهوری اسلامی هنوز در حقیقت در بند این هستش که چگونه تامین بکنه، از کجا تامین بکنه، آیا بخش خصوصی رو کاملا بهش اختیار بده که وارد بشه در این حوزه، یا اینکه نه خودش این کار رو انجام بده. و بعد بحث واکسن داخلی که به صورت یک مسئله هر روز روی میز میگذارن، دیگه ما واکسن داخلی رو آماده میکنیم که تا الان همینجور که عرض کردم چیزی در افق نبوده.
طی گزارش‌هایی که مخابره میشه از ایران در مورد کرونا در کشوری مثل ایران که مردم از نظر زمینه‌های مختلف فشارهای شدید روشونه، اثرات کرونا هم شدیدتره، اینطوری میشه استنباط کرد؟
بحث گسترش شیوع کرونا در بعد کشورهای دیگه مثل هندوستان هم ما داشتیم، اون تا هند باید حساب بکنیم جمعیتش دو سه برابر جمعیت ایران هست، وسعت بیشتری داره. خب به تبع در واقع اگر بخوایم میانگینی هم حساب بکنیم، ایران جزو چند تا کشور نخست در رده در واقع کشورهایی که شیوع کرونا درش به اصطلاح گسترش پیدا کرده و حتی میزان مرگ و میر. بله، این مسئله که شما فرمودید به نظر من درست است. مسائل زیست محیطی، مسائل روحی روانی، سبک زندگی و کوالیتی یا کیفیت زندگی خیلی تاثیر داره در اینکه افراد سیستم ایمنی قوی داشته باشن، مبتلا نشن، یا اینکه خیلی به سرعت مبتلا بشن. اما مسئله عمده به غیر از این مسائل که بسیار هم مهم هست که کارشناسان زمینه‌های اجتماعی و عرضم بزرگتون بهداشت و محیط میتونن راجبش دقیق‌تر اظهار نظر کنن، من مسئله رو میخوام اینجا طرح کنم خدمت شنوندگان شما. بحث اینجا هست، زمانی که میگن آقا کسب و کارها باید تعطیل بشه، مثل الان که ما میبینیم که چند دسته کسب و کار تعریف کردن و آمدن یه سری رو تعطیل کردن، خب دولت میبایستی این بودجه و این توان رو داشته باشه که در مدتی که مردم در خانه هاشون مینشینن به خاطر اینکه عدم شیوع باشه در جامعه، یعنی شایع نشه بیشتر کرونا، خب دولت باید توان اقتصادی داشته باشه کسب و کارهای کوچک، این کسانی که روزمزد هستن، کارگران، طبقه زحمتکش، طبقه به قول خودشون مستضعف، اینا رو بتونه تامین بکنه، اینا در خانه بنشینن. اگه یک نفر که به هر حال برای زندگیش در روز به یک مبلغ مشخصی نیاز داره، در صورتی که این تامین نشه، خب از کجا میتونه چرخ زندگی خانواده‌اش رو بچرخونه؟ طبعا میاد بیرون و عادتا باید کار بکنه تا این کفاف معیشت روزانه‌اش رو بتونه پیدا بکنه، واقعا کفاف بده در واقع این مسئله. ولی خب این نیست و دولت نشسته اونجا انواع اقسام مالیات ها، انواع اقسام مخارج، انواع اقسام اجاره خونه ها که مدام بالا میره و بسیاری مسائل دیگه که اینا کمر اقتصاد خانواده رو میتونه بشکنه کاملا. و بنابراین وقتی دولت تدبیری نکرده در این زمینه، هیچ تدبیری تقریبا نکرده، بودجه هم انگار در دست نداره، چیزی هم از قبل پیش بینی نشده، بنابراین حتی در صورتی که تعطیلاتی اجباری ایجاد بشه به خاطر کرونا یا حتی قرنطینه بشه، خب افراد خواهدتاً به خاطر این نگرانی شدیدی که از بحث معیشت شکننده شون دارن، اینها میان وارد میشن، میان تو جامعه که بتونن معیشت خودشون تامین کنن.
سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار. در ایران همزمان با انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های داخلی در مورد استفاده از سهمیه واکسن پاکبانان شهرداری، جامعه دامپزشکان ایران در نامه‌ای به رئیس مرکز بیماری‌های واگیر در وزارت بهداشت از نحوه مدیریت واکسیناسیون در کشور انتقاد و اعتراض کرده است. پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان ایران، به رادیو فردا میگوید:
طبق تحقیقاتی که ما کردیم، یک کمیته علمی گذاشتن برای اینکه اولویت‌ها چجوری در نظر بگیرن، ولی از اونجایی که به نظر من در ایران در خیلی جاها نگاه سیستمی وجود نداره، این کمیته علمی شاید واقف به تمام بُعدهای یک صنعت یا یک در واقع کسب و کار نباشه، کما اینکه ما دامپزشکا یه قسمت عمده ای از بهداشت شهر و بهداشت مواد غذایی افراد رو داریم تامین میکنیم، یعنی بازرسی گوشت، بازرسی مواد غذایی پروتئینی، شیر، همه اینا مضافه این که قسمت عمده ای از کار ما با حیوانات خانگی بستگی داره. درسته که مریض ما یک حیوانه، ولی مسلما حیوان خودش با پای خودش نمیاد پیش ما، یه آدم حتی بعضی وقتا چند تا آدم کنارش میاد پیش ما. مضافه این که در زمان معاینه حیوان من حداقل به یک دستیار و یک کارشناس نیاز دارم که شما اگه حساب کنید فقط یک نفرم کنار حیوان قرار گرفته باشه، این شد 4 نفر آدم در زمان معاینه یک حیوان، در حالی که یک انسانی که مثلا به یک ارتوپد مراجعه میکنه خودش و پزشکه و با فاصله میتونن صحبت کنن با هم. و یه نکته دیگه هم که بخواییم در نظر بگیریم، این که انتقال کووید از کوهستانان ثابت شده که ممکنه اتفاق بیفته در زمینه حیوانات دیگه، درسته که اثبات نشده که وجود داره، ولی معنیش نیست که وجود نخواهد داشت در آینده، و خود حیوان هم در خیلی از مواقع میتونه برای ما ناقل فیزیکی باشه. این یک سوی نگری وزارت بهداشت در زمینه پزشکا همیشه وجود داشته و الان هم مخصوصا تو واکسیناسیون داریم میبینیم که تا منشی ها و تا کادر اداری بیمارستان ها دارن واکسینه میشن، ولی ما دامپزشکا در اولویت قرار نگرفتیم.
پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان ایران، بود در گفتگو با رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
گزارش‌ها از ممنوع الخروجی بیش از 15 نفر در کشور در ارتباط با انتشار مصاحبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی حکایت دارند. از طرفی حسام الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری اسلامی که محل نگهداری فایل مصاحبه بوده، بنابر گزارش ها از سمتش استعفا کرده و علی ربیعی سخنگوی دولت جانشین او شده است. انتشار فایل مصاحبه وزیر خارجه جمهوری اسلامی در آمریکا و اسرائیل نیز واکنش هایی را همراه داشته است. رضا ولیزاده از رادیو فردا تحولات در این خصوص را پیگیری کرده. رضا، بپردازیم به مسئله ممنوع الخروجی ادعی که گزارش شده در ارتباط با انتشار فایل مصاحبه محمد جواد ظریف صورت گرفته.
دکتر، فردا نفس فردا یک شنبه میشه دقیقا یک هفته که فایل صوتی گفتگوی محرمانه محمد جواد ظریف از خارج ایران با سعید لیلاز، اقتصاددان نزدیک دولت، منتشر شده. پس لرزاش نه تنها متوقف نشده که هر روز قوی تر شده، همونطوری که تو گفتی دیروز خبرگزاری ایسنا از ممنوع الخروجی بیش از 15 نفر در ارتباط با انتشار فایل مصاحبه خبر داده. شنیده های رادیو فردا از منابع مبسط حاکی از اینه که هویت 3 نفر از این افرادی که ممنوع الخروج شدن، یکی از سعید لیلاز، روزنامه نگار نزدیک دولت، حسام الدین آشنا، رئیس مستعفی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، و دیاکو حسینی، تحلیلگر ارشد این مرکز، که هر سه جزء این لیست هستند. تا اینجا متهم ردیف اول از نگاه نمایندگان مجلس حسام الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی های استراتژیکه که تمامی مسئولیت های مربوط به مصاحبه محمد جواد ظریف رو به عهده داشته. آقای آشنا دیروز پنجشنبه استعفا کرد و همونطور که تو گفتی با حکم رئیس جمهوری علی ربیعی سخنگوی دولت جانشین شد. به هر حال کار تا جایی بالا گرفته که نه تنها برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار استیضاح آقای ظریف شدن، بلکه از وزیر خارجه ایران به حسن روحانی به قوه قضاییه شکایت هم کردن.
پیامی ویدیویی منتشر شده رضا از محمد جواد ظریف در عکس العمل به انتقاداتی که از اظهاراتش در مصاحبه مذکور مطرح شده. چه گفته وزیر خارجه جمهوری اسلامی؟
امروز خبرگزاری ایرنا فایل ویدیویی پیام آقای ظریف رو منتشر کرد که نشون میده آقای ظریف ظاهرا در یک دفتر کار نشسته وقت داشت، اما اینکه این دفتر کجاست نمیدونیم، چون آقای ظریف در حال سفرهای منطقه‌ای رفت عراق، کشورهای همسایه، و اینکه این ویدیو کجا ضبط شده هم نکته‌ایه که نمیدونیم، یا شاید هم به کشور برگرده. اما نکته‌ای که برگشته یا به هر حال در جای دیگری ضبط شده، اما نکته‌ای که در مورد خود این پیام باید بگم، در پس زمینه صدای آقای ظریف یه موسیقی رمانتیک و احساسی مونتاژ شده، حدوداً 5 دقیقه است. بخشی از اون رو اگر امکانش هست با هم بشنویم.
رهبری نظام استوانه نظامه، تکیه‌گاه نظامه. ما اومدیم هزینه بشیم که نظام حفظ بشه، کشور حفظ بشه، رهبری حفظ بشه. ما نیومدیم از رهبری هزینه بکنیم، اما باید دانسته بشه در آینده که این خط فکری، خط فکری غلطی نبود. نباید این کشور همه مسائلش رو با دنیا تعلیق به محال بکنه، یا تعلیق به محال بکنه، یا تعلیق به آینده بکنه.
نکته دیگه که آقای ظریف در این پیام مطرح میکنه اینه که او دیدگاه‌های کارشناسی خودش رو بدون لکنت و سانسور و طبق وظیفه به علی خامنه‌ای منتقل کرده، اما در زمینه اجرا پیرو و مقلد علی خامنه‌ای و میگه به عنوان یک دیپلمات حقوق میگیره که حقیقت رو به عنوان یک کارشناس توضیح بده، اما در نهایت تسلیم رهبری بکش.
بپردازیم رضا کمی به عکس‌العمل‌هایی که این مصاحبه داشته، مصاحبه اصالت محمد جواد ظریف در همین مصاحبه‌ای که منتشر شده.
خب اول این توضیح رو بدم که آمریکا و روسیه واکنش نشون دادن. چرا آمریکا؟ دلیلش اینه که آقای ظریف در بخشی از مصاحبهش گفت جان کری وزیر خارجه اسبق آمریکا در دوران باراک اوباما به او گفته که اسرائیل 200 بار مواضع ایران در سوریه رو مورد حمله قرار داده. به همین دلیل آقای جان کری که الان در شورای امنیت شورای عالی امنیت ملی آمریکا هم سمت داره در مزان اتهام قرار گرفته که شاید اطلاعات محرمانه نظامی اسرائیل رو در اختیار آقای ظریف گذاشته. به همین دلیل 19 نماینده جمهوری خواه سنای آمریکا در نامه از جو بایدن خواستن در این باره تحقیق و تفحص کنه. روسیه هم تازه ترین واکنشی که داریم، میخائیل اولیانوف گفته که نماینده ویژه روسیه در مذاکرات وین گفته که برای روسیه ملاک موضع رسمی ایرانه و آنچه آقای ظریف در مصاحبه محرمانش گفته رو روسیه به عنوان موضع رسمی ایران به رسمیت نمیشناسه. بکتاش
رضا ولی‌زاده از رادیو فردا گزارش می‌داد در ارتباط با اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای که اخیراً از او منتشر شده. دیدگاه سردبیر کیهان الهه بغراد، سردبیر کیهان لندن را جویا شدیم.
با توجه به اینکه خبرهای منتشر شده درباره این موضوع که فایل صوتی قبل از اینکه در یکی از رسانه‌های خارج کشور منتشر بشه به افراد دیگری هم فرستاده شده که نشانگر این هستش که به احتمال بسیار زیاد این یک پروژه سازمان یافته بوده که به نظر من در ارتباط با فضای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی هم هست. به این ترتیب که با توجه به این که نظرسنجی های خودشون و همچنین بررسی های قطعا امنیتی و اطلاعاتی خودشون نشون میده که به احتمال زیاد مردم در انتخابات شرکت نخواهند کرد یا شرکت بسیار پایینی خواهند داشت و همچنین در ارتباط با رقابت های جناحینی که به هر حال 42 سال بر سر سفره انقلاب نشستند، میشه این برداشت رو داشت که این در واقع این نوار صوتی برای همون دوگانه سازی میدان و دیپلماسی هست و با تقویت اون بخشی که به ظاهر دیپلماسی جمهوری اسلامی رو به جهان غرب نشون میده. و این نکته رو تایید بکنم، فعال کردن لابیگران و دلبستگان جمهوری اسلامی در خارج کشور که در واقع تاثیرگذار بر سیاست کشورهای غربی از جمله در باره مذاکرات برجام هم هستند.
خانم بغراد، این مسئله ولی همواره وجود داشته، یعنی این نگاه به همین مسئله جناحین جمهوری اسلامی که شما اشاره کردین چیز تازه‌ای نبوده. همون موقع هم که برای نمونه بشار اسد به تهران آورده شد، یعنی قاسم سلیمانی آورد و بعد صحبتایی شد که چرا وزیر خارجه جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف در جریان نبوده. چه چیز تازه‌ای پس در این میان ممکنه وجود داشته باشه؟
بله درسته. ببینید حتی در حرفایی هم که توی این فایل صوتی رد و بدل میشه در واقع چیزی نیستش که کسی ندونسته باشه این تفاوت‌ها رو و این درگیری‌هایی رو که اینها، من تأکید میکنم، نه برای خدمتگذاری به جامعه ایران و مردم ایران بلکه برای حفظ اون منابع قدرت سیاسی و اقتصادی درون خود نظام و همچنین در نهایت هر دو همون دیپلماسی و هم میدان برای حفظ نظام. این رو خود محمد جواد ظریف هم در این فایل صوتی چندین بار تکرار میکنه که در خدمت نظام هست، حتی اگر ممکنه گاهی با بعضی دستورهایی که بهش میده مخالف باشه. تفاوتش در این هستش که الان وضعیت جمهوری اسلامی در شرایطی هستش که اولا به پول احتیاج داره، به مذاکرات وین نیاز داره، به برداشت شدن تحریم ها نیاز داره و با یک انتخاباتی در روبرو هستش که در این انتخابات براشون مهم هست که چه کسی ریاست دولت رو با هماهنگی اون سیاست آنچه که میدان خوانده میشه و یا همون از جای دیگری در واقع از سوی ولی فقیه و سپاه پاسداران دستور میگیرند با هم هماهنگ داشته باشند. از این نظر شرایط جمهوری اسلامی در شرایط بسیار نابسامان هست و مهمترین نکتهش نارضایتی مردم و نخواستن جمهوری اسلامی از طرف بخش وسیعی از جامعه و اعتراضاتی که شما میبینید هر روز به صورت تجمعات صنفی جریان داره و تنها چیزی که مردم ایران رو ساکت نگه داشته و این آتش رو زیر خاکستر در واقع گرم نگه داشته سرکوب بی امان جمهوری اسلامی هست. اگر ذره ای از این سرکوب هست بشه جامعه اون نخواستن خودش رو با صدای بلند نشان خواهد داد. و در این حال این موضوع رو هم فراموش نکنیم، تمامی رؤسای دولت جمهوری اسلامی رو در واقع شما نگاه کنید به سرنوشتشون توجه کنید که به کجا رسیدن.
الهی بغراد، سردبیر کیهان لندن. 14:25 ایران، خبرگزاری دولتی ایرنا به تازگی و همزمان با فرارسیدن فصل گرما به مسئله کم آبی و خشکسالی پرداخته و خشکسالی را از آنچه به نظر می آید شدیدتر گزارش کرده است. همین موضوعی بوده در شبکه‌های اجتماعی که کاربران با آن پرداختند. مانیا منصور از رادیو فردا نگاهی داشته به این نقطه نظرات.
بله، همطور که گفتین این موضوع مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی هم بوده با هشتگ‌های بحران بی‌آبی، کم آبی، بحران مدیریت و نهضت اسلامی. از جمله محسن نوشته زنان یک روستا در اعتراض به بی‌آبی جاده اردبیل به مشکین شهر را بستند. دقت می‌کنید مردم در دامنه سبلان هم بی‌آب شدند. تیرداد نوشته دستکاری مجلس لایه بودجه و تخصیص بودجه ویژه برای سازمان‌های خاص در شرایطی که کشور روزانه متحمل صدها نفر تلفات کرونا، کمبود کالاهای اساسی و بحران کم آبی و خشکسالی و غیره است، گویای نهایت درک و توان کشورداری این هاست که حتما به تنه نوشته قرین موفقیت خواهد بود. جواد نوشته سه پژوهشگر ایرانی ساکن آمریکای شمالی در مقاله در مجله نیچر پرده از شرایط نگران کننده منابع آب زیرزمینی ایران برداشتند. کاهش منابع آب زیرزمینی در برخی نقاط بین 20% تا 2600% گزارش شده و بیشترین میزان حجمی کسری مربوط به حوضچه دریاچه نمکی که 26% جمعیت ایران رو بر میگیرد. مهراس نوشته یادمه چند سال پیش کاوی مدنی که در مورد بحران کم آبی در ایران سخنرانی میکرد و سعی میکرد همه را آگاه کنه، عده زیادی شروع به پرونده سازی کردن که این آقا میخواد کشاورزی ما رو بزنه و در نهایت بازداشتش کردن و فراریش دادن. مهدی نوشته نکته این که بحران مربوط به سالهای گذشته است، اکنون با فاجعه روبرو هستیم. دوم این که کم آبی یا بی آبی مسئله طبیعی، کانون فاجعه چگونه یه مدیریت و رویارویی با این امر است که در کشور ما به طبعی بسیاری از سوی مدیریت ها بسیار غیرعلمی مدیریت می شود. امیر نوشته شما فقط یک راه حل در مشکلات کشور بده، من سینه‌خیز نمیدم. تبعیض و عدم عدالت اجتماعی، حقوق تضییع شده زنان، فقر، بیکاری، تورم سنگین همراه با رکود حجم بالای نقدینگی، فرار نخبگان و سرمایه، خشکسالی و کم آبی، فساد سیستماتیک و بحران مدیریت شهری. اشکان نوشته قطعا دلیل بحران کم آبی امسال متوجه اون دسته از مسئولی نیست که این چند سال خودشون رو به خواب دادن. کم آبی و خشکسالی قابل مدیریت، حتی در خشک‌ترین کشورهای دنیا این وظیفه مدیرانی که منابع آبی رو مدیریت کنن. اما دیدم نیکاهنگ کوثر، خبرنگار و متخصص در حوزه آب، توییت کرده دولت روحانی با برنامه ششم چه کرد؟ کارنامه دولت در مقابله با بحران کم آبی چگونه بوده است؟ به حقابه محیط زیست توجه کرد؟ از تعادل بخشی سفره آب زیرزمینی چه خبر؟ از محصولات با نیاز آبی کم چه خبر؟ توسعه آبیاری چه شد؟ و آخرین توییتی هم که میخونم از کاربری هست که نوشته اون طرف رئیس جمهور انگار که اون فضا اومده باشه میگه آبزی بخورید، چیزی که مردم با درونی مراگوش پولشون نمیرسید. بعد هم عکس تلف شدن ماهی های زاینده رود، خبر 453 نفر فوتی کرونا، خبر کم آبی احتمال قطع برق، خبر کم آبی و بحران کشاورزی در این روزها.
مانیا منصور از رادیو فردا نگاهی داشت به مطالب منتشره در
شبکه‌های اجتماعی با محوریت مسئله کم آبی و خشکسالی همزمان با فرارسیدن فصل گرما. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.